از دستی که لات خوردیم اصابه من چندان چیز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. حالا برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و اکنون مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک برنامه تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان فرعون و شیطان، دکلمه شعر مولانای بلخ، سنگ کیسه صفرا چگونه به میان می آید، ادامه یادی از کابل قدیم و موسیقی هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از شمیلا جاوید.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان، مبلغ $10,000 را به صندوق حمایت از ژورنالیستان که سه شنبه گذشته توسط دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما افتتاح شد کمک کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت با حضور فرهنگیان و شماری از خبرنگاران برگزار شد، دکتر رحیم ضمن صحبت گفت مسئله کمک در حالات اضطراری مخصوصا به قشرهای کم درآمد در تمام دنیا رایج است. این صندوق نوع بیمه است که با پول حق العضویت و اعانه ثروتمندان خیرها فعالیت می کند و در مواقع اضطراری از خبرنگاران دستگیری می کند. محمد آصف مردک، رئیس منتخب صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان گفت در تاریخ افغانستان بار اول است که جهت ایجاد صندوق حمایت از ژورنالیستان اقدام می شود. همچنان در این محفل نورالله داودزه، یک تن از تجار ملی، وعده کمک مبلغ $300,000 را به صندوق های ژورنالیستان، هنرمندان و شاعران و نویسندگان داد. سه شنبه گذشته در همکاری با مرکز خبرنگاران افغانستان زیر نام به معافیت از مجازات پایان دهید، گرد همایی از سوی دفتر میدیوتیک قندوز برگزار شد. محمد یوسف عبوی، رئیس شورای ولایتی قندوز، ضمن اعلام حمایت از خبرنگاران به آژانس خبری باختر گفت کسانی که در برابر خبرنگاران خشونت می کنند دشمنان این وطن هستند و ما در پهلوی رسانه ها و جامعه مدنی قرار داریم و تعهد می سپاریم دوشا دوش رسانه ها و در حمایت از آنان قرار می گیریم. در این گرد همایی گفته شد که از سال 1383 هجری شمسی تا اکنون 46 خبرنگار، نویسنده و کارمند رسانه های خبری جانشان را از دست دادند. وضعیت منار جام در حضور سرپرست های وزارت اطلاعات و فرهنگ، انرژی و آب، انکشاف دیهات، امور شهرسازی و نماینده یونسکو مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در آغاز جلسه گفت کاشی های زینتی که در منار به کار رفته بود به اثر پیری و فرسودگی با گذشت سالهای متمادی در حال فرود افتادن است که باید جلو آن گرفته شود. دیوار استنادی منار جام به اثر سیلاب های اخیر و طغیان آب تخریب گردیده و ایجاب اعمار دیوار استنادی با مقاومت بیشتر ضرور است. در این جلسه فیصله شد تا هیئتی از انجینران و کارشناسان وزارت‌های متذکره زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ یک بار دیگر برای بررسی مجدد از ساحه منار جام دیدار به عمل آورد. همچنان کمیسیونی از سازمان یونسکو با ویژه خانم ایرنا باکوفوا، مدیر عمومی یونسکو و دفتر یونسکو در افغانستان، به خاطر توجه ایشان در امر حفاظت از منار جام قدردانی به عمل آورد.
در بین مردم سخنان عجیب و غریب رایج است و شماری به هدف به کرسی نشاندن گفته‌های خود مثال‌ها ضرب الامثال و حتی سخنانی که بوی غیبت را بدهد نیز استعمال می کنند و هیچ نوع حرمتی را به شخص غایب قائل نمی شوند و پروای گناه بودن غیبت را نیز ندارند. به گونه مثال بار بار شنیده ایم که فردی در غیاب کسی حواله می کند که گویا فلان کس خیلی خسیس است، جایی که آب بیابد نان نمی خورد، و یا چنان چالاک و زیرک است که دست شیطان را از پشت سر بسته است و دعا مثال دیگر، و سبقه بدی ها به شیطان که سبقه قوی دینی دارد و شیطان رانده شده دربار الهی است و مذمت او روا. و بر این مسئله حکایات و روایات بیشماری نیز وجود دارد، چون رهزنی انسان ها از صراط المستقیم از سوی شیطان، فعل های شیطانی و تا حدودی که حکایه هایی از ملاقات شیطان با انسان ها و تغییر شکل شیطان به چهره آدمی و فریب خوردن انسان ها و خلاصه مجموعه اوصاف ناشایستی که در بین آدمی زاده موجود است را به شیطان نسبت می دهند. و اما یک مسئله قوی تر می نماید که در اصل انسان اشرف مخلوقات خلق شده و مرتبه بالاتر از شیطان را دارا است، و اما این نفس شماری از آدم هاست که گاه گاهی انسان را نمی گذارد که وابسته به اعمال نیک باقی بماند و مفاد خود را در صفت شیطانی بیشتر می یابد و چنان بد فعل می شود که حقیقتا دست شیطان را نیز از عقب می بنده. و از همین رو شیطان از این تزلزل وجدان آدمی استفاده سو می برد و به فریب وی می پردازد و تا امروز دشمنی با انسان ذهن او را رها نمی کند و دائما در پی توهین و تحقیر انسان هایی است که اراده و عزم راسخ ندارند. در این هفته داستانی داریم از فرستاده های شنونده ها با عنوان فرعون و شیطان که همکار مجله آزادی نسیمه سادات از چاردهی کابل فرستادند، و این حکایه نیز از جمله اهانت های شیطان است و آن عده افرادی که واقعا در اعمال شیطانی غرق بوده و منطقی در مقابل نمی توانند ارائه کنند. فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی می کرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شبنگام در این اندیشه بود که چه چاره‌ای بیندیشد و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان کسی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید: کیستی؟ ناگهان دید که شیطان وارد شد. شیطان گفت: خاک بر سر خدایی که نمی داند پشت دروازه کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد. بعد خطاب به فرعون گفت: من با این همه توانایی و لیاقت بندگی خدا را نداشتم، آن وقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی می کنی؟ پس شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت: شیطان، چرا به امر خدا انسان را سجده نکردی تا از درگاه او رانده شدی؟ شیطان پاسخ داد: زیرا می دانستم که از نسل آدمی هم مانند تو هم به وجود می آید. اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخر به هزار غصه بگداخت مرا. چون مهره مهرخیش می باخت مرا، چون من همه او شدم بینداخت مرا. ربایی بود از خداوندگار بلخ مولانای بزرگ. شاعر بی‌بدیل سده اخیر مرحوم استاد خلیل الله خلیلی باری نوشته بود: مولانا جلال الدین محمد چشمه از بلخ جوشید و در قونیه به دریای خروشانی بدل گشت و امروزه صدای این دریای خروشان از خاور تا باختر شنیده می شود. سخن این بزرگوار به دلیلی بحث منطقی دارد که امروزه چون مولانا احدی را در ادبیات دری و فارسی سراغ نداریم که چنان عالمگیر شده و در غرب و شرق آثار او منبع و اساس و سوژه برای نگارش داستان و شعر در نزد شماری از استادان به ده‌ها زبان بوده باشد، به خصوص مثنوی و دیوان شمس که هنوز هدف چند بودی مولانا در این کتاب ها ایزای کامل نشده است. اعتباری بیشتر از این نمی شود که یونسکو با پیشنهاد ترکیه سال 2007 را که گذشت سال جهانی مولانا نامید و در همان سال برگزاری مراسم 800مین سال روز تولد مولانا در سازمان ملل تدویر یافت. بیشترین دیدگاه خاص حضرت مولانا معطوف به استقبال آینده بود و از همین رو تا هنوز جایگاه خود را دارد. در این هفته همکارم امان الله امیرزید دکلمه غزلی از مولانا به صدای خانم ماری اسکر سرمست را فرستادند که با سپاس از شاعر و فرستنده به آن گوش می دهیم.
ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. ای با منو پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو بر می زنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم، گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. دوری به تن لیک از دلم، اندر دل تو روزنیست. دوری به تن لیک از دلم، اندر دل تو روزنیست. زن روزن دوستیده من، چون مه پیامت می کنم. ای آفتاب از دور تو، بر ما فرستی نور تو. ای جان ار محجور تو، جان را غلامت می کنم. آینه دل راز تو اینجا سقالی می دهم. من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم. در گوش تو، در هوش تو، وان در دل پر جوش تو. در گوش تو، در هوش تو، وان در دل پر جوش تو. اینها چه باشد؟ تو منی، بین وصف آمد می کنم. ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دل بر تو را، هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم. ای چاره در من چارگر، حیران شو و نظارگر، بنگر کز این جمله سوار این دم کدامت می کنم. گه راست ماننده الف، گه کش چو حرف مختلف، یک لحظه پخته می شوی یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، گر سالها ره می روی چون مهره در دست من، چیزی که رامش می کنی زان چیز رامت می کنم.
شماری از شنونده های ما ضمن پرسش های طبی از مجله آزادی مطالبی نیز برای نشر می فرستند که گویا تازه های از طب جدید را می رساند. اما ما بارها گفته ایم که رادیو آزادی برنامه خاص طبی دارد که لایف و زنده آن بر روز یک شنبه از ساعت 2:30 تا 3:30 بعد از چاشت و تکرار آن بر روز شنبه از ساعت 2:30 تا 11:30 به نشر می رسد که می توانید پرسش های خود را در آن مطرح نمایید. و اما درست گفتید که مجله آزادی نیز در این بخش مطالبی داشته باشد. به خاطر حرمت به شنونده ها مطلب امروزی را با عنوان سنگ کیسه صفرا را خیلی مختصر همکارم مهریه انوری می خواند.
اضافه وزن و چاقی عامل هزاران بیماری است. این جمله در حوزه صحت دیگر تبدیل به یک مسئله روز شده است. مسئله که البته شواهد بسیاری نیز دارد. یکی از این شواهد آرزه سنگ کیسه صفرا است که در کشور ما افغانستان با تأثیر پذیری از پیداوار زراعتی و استعمال شماری از حبوبات و سایر مواد تا حدود گستردگی بیشتر دارد. از نظر طبابت سنگ‌های صفراوی رسوبات سخت شده از مایعات گورشی هستند که می‌توانند در کیسه صفرا تشکیل شوند. این رسوبات سخت شده در اندازه‌های متفاوت از اندازه یک دانه ریگ تا یک توپ گلف می‌توانند باشند. این آرزه که بیشتر یک مشکل گورشی است با علائم مانند درد شدید و ناگهانی در قسمت راست بالای شکم، تب، دلبدی و گاه استفراغ، زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها همراست. مطالعات طبی می رساند حدود 20% زنان و 8% مردان بالای 40 سال سنگ کیسه صفرا دارند و البته این میزان با بالا رفتن سن افزایش پیدا می کند. دکتران سنگ کیسه صفرا را با عمل جراحی خارج و بعضی از سنگ های کلسیمی را نیز با مصرف داروهای اسید صفراوی حل می کنند. از نظر گیاه درمانی و طب مکمل بهترین راه برای جلوگیری از تشکیل سنگ صفرا و سنگ‌های گرده و مثانه رژیم غذایی کم چرب و کم کلسترول است. اما برای درمان نیز بعد از مشوره با دکتر متخصص پیشنهادهای مفید برای مبتلایان به سنگ کیسه صفرا دارند. یکی از نخستین پیشنهادهای گیاه درمانی گیاه نعنا است که انواع آن نیز به طور سنتی برای درمان سنگ کیسه صفرا مصرف می شود. چای غلیظ انواع نعنا به خصوص نعنای تن به همراه پودینه در این زمینه سفارش شده است. البته به مشوره دکتر که استعمال آنها عوارض جانبی به سایر تکالیف نداشته باشد. با گفته کمیسیون ای یعنی مرکز تخصصی گیاهان دارویی در آلمان زردچوبه نیز در پیشگیری و درمان سنگ کیسه صفرا مؤثر است. از نظر طبی کورکومین موجود در زردچوبه قابلیت حل شدن صفرا را بیشتر کرده و مانع تشکیل سنگ صفرا می شود. به هر حال همان مقوله صادق است که علاج بیماری در وقایه مؤثرتر از تداوی است و وجود سنگ ها در کیسه صفرا، گرده و مثانه را نباید سطحی بپذیریم، بلکه جدی گرفتن مسئله صحتیابی عاجل را در قبال دارد تا رفتن زیر تیغ عملیات های دوامدار.
در برنامه گذشته یادی از کابل قدیم داشتیم و باغ‌های آن. همکارم جاوید فیضی با استفاده از مقاله محقق محمد اکبر امینی نویسنده افغان با عنوان یادی از کابل یادداشت‌هایی را ترتیب داده که ادامه این برنامه را با شما شریک می سازد.
زمانی که بابر به کابل می رسد، کابل را یک شهر معمور و خرمی می یابد. باغ‌هایی را که الغ‌بک مرزا و دیگران ساخته بودند، تا این زمان همه به حد کمال و پختگی و شادابی رسیده بود که بابر از آنها به مناسبت‌های مختلف یاد می نماید و می نویسد که باغ‌های قدیم ساخته الغ‌بک مرزا را در کابل، پغمان، استالف و غیره نقاط دور و نزدیک ترمیم می کند. و می افزاید که در عصر الغ‌بک مرزا شخص به نام میرزا ویس اتکه جوی را از دریای کابل در ارتفاعات بلند دامنه کو به بالاحصار کابل آورده است که این جوی تا اکنون قسمان آباد مانده و به نام بالاجوی مسما می باشد و تا تقریبا 40 سال قبل آب آن تا نواحی منطقه 40 ستون کابل می رسید که در همین قسمت به خصوص در حصه چشمه علی ملنگ بالای مسیر آن منازل خودسرانه در آن وقت اعمار گردید و جریان آب را به باغ بابر و بالای سار کابل قطع کرد. بابر می نویسد که در دامنه زیرین اینجوی از حصه تنگی گذرگاه تا بالای سار کابل در دامنه کوه شیر دروازه باغ‌های متعدد احداث گردیده که ساحه مذکور به قول بابر در آن وقت به نام کوچه باغ یاد می گردید. علاوه از بالاجوی، جویها و کاریزهای متعدد دیگر نیز به شهر کابل آورده شده بود که همه آب دریای کابل و لوگر را به داخل شهر کابل می رسانید. یکی از این جویها که در امتداد خط زیرین بالاجوی در سطح اموار زمین کشیده شده بود و از حصه چندول امروزی و باغ شهرارای وقت می گذشت به نام پایینجوی مسما بود که از غرب به طرف شرق به امتداد خط زیرین بالاجوی جاری و در برابر اسم بالاجوی به پایینجوی شهرت یافته بود. سه جوی دیگر به نام های نهر درسن، جوی شیر و جوی هندو از قدیم از حصه دیمزنگ از بند آبگردانی که در دریای کابل انداخته شده بود جدا می شد که جوی هندو از حصه نواباد دیمزنگ، ساحه شرقی نخاس دیفغانان و بالاکوی دیفغانان در دامنه کوی آسمایی به طرف شهرارای امروزی می گذشت. جوی شیر در خط زیرین جوی هندو از حصه نخاس دیفغانان می گذشت که در حصه سراسیاب دیفغانان به داخل یک حوض بزرگی که به نام حوض مرغابی ها مسما بود ذخیره می شد و آب از آنجا به چند شاخه جدا می شد که شاخه های آن شهرارای فیلی، قلعه موسا، چارقلعه وزیرآباد، بی بی مهرو، یکتوت و دی یحیی را آبیاری می نمود. حوض مرغابی ها اکنون در ساحه‌ای که امارات پارک هتل و هتل پلازا ساخته شده در زیر سرک عمومی در آورده شده است. به نظر بابر کابل بلا تشبیه بهشت روی زمین بود. از شهر کابل به گفته وی در ظرف چند ساعت به طرف غرب به جایی می رسید که برای همیشه کوههای آن از برفهای دائمی پوشیده است و برعکس در ظرف چند ساعت به طرف شرق به جایی می رسید که در آنجا هیچ وقت برف نمی بارد. این نزدیکی اقلیم‌های متفاوت به کابل ارزش خاص بخشیده بود که میوه‌ها و سبزیجات تازه از اقلیم‌های گوناگون به موقع به کابل می‌رسید. بابر از گل‌های رنگارنگ و 33 نوع لاله وحشی کابل، از ارغوانزارها و چشمه‌ساران کوههای کابل، از پغمان، استالف، خواجه سیاران، بهزادی، خواجه خان سعید، از دند سرسبز و شاداب چاردهی کابل و کلاب دامنه شهدای صالحین فعلی که با کشتی از آن میگذشت و به ارگ یعنی همین بالای سار موجوده کابل میبرآمد، ذکرها دارد که همه خیال انگیز و رویایی مینماید. باید افزود که از وقت بابر تا اکنون در اقلیم کابل تغییرات زیاد و فاحش رونما گردیده و به بدترین شکل آن رو به خشکیدن رفته و از مقدار بارندگی های آن وقت تا اکنون به شدت کاسته شده. سطح آبهای زیرزمینی پایین و پایین تر رفته و یک اقلیم خشک به وجود آمده است که به علت آن روز تا روز علف ها، بته ها و درختان قدیمی کابل خشک شده، مرده و از بین رفته است. اگر فرصت بود، ادامه این مطلب را در برنامه‌های بعدی دنبال می‌کنیم.
شنونده‌های محترم، برنامه مجله آزادی با آهنگی از وحید قاسمی به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شیشه تو بس تا که دلم افتاد شکست، ز کمال خانه ابروی دیره برخاست، ز کمال خانه ابروی دیره برخاست، کردستی نگذر بر دل مجروح نشست، کردستی نگذر بر دل مجروح نشست. لب جانان و لب جام لب و لب در هست، خوردن باده حلال است کسی را که بود، لب جانان و لب جام لب و لب در هست. مست بودم شب دشمن و یار ولی، مست بودم شب دشمن و یار ولی، اوزه مای مست و من از نرگس مستش سرمست، اوزه مای مست و من از نرگس مستش سرمست، وشک لرزی دل از شوق تو ای نوبت مست.